ترکه 140 صفحه 486. فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذِنُوكَ لِلْخُرُوجِ. مقصود از قعود در بار اول تخلفی است که در اولین باری که لازم شد بیرون شوند مرتکب شده و از بیرون شدن برای جهاد سر پیچیدند و بعید نیست آن اولین بار جنگ تبوک بوده و سیاق آیه هم همین را می‌رساند. و مقصود از خالفین آن افرادی هستند که طبعاً از امر جهاد متخلفند و باید هم باشند، مانند زنان و کودکان و بیماران و کسانی که در اعضای خود نقصی دارند. و بعضی ها پاورقی یکم گفتند مقصود از خالفین متخلفینی هستند که بدون هیچ عذری تخلف ورزیدند. بعضی دیگر پاورقی دوم گفتند خالفین عبارتند از اهل فساد و بقیه الفاظ آیه روشن است. فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ. این جمله دلالت دارد بر اینکه این آیه و آن آیاتی که قبل و بعد از آن قرار دارند و دارای سیاق متصلی هستند همه در سفر تبوک و قبل از مراجعت رسول خدا صلی الله علیه و آله به مدینه نازل شده است. پاورقی ها 1 و 2، تفسیر المنار جلد 10 صفحه 571. ادامه متن: ولا تسل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. این آیه نهی میکند رسول خدا صلی الله علیه و آله را از اینکه نماز میت بخواند بر کسی که منافق بوده و از اینکه کنار قبر منافقی بایستد، و این نهی را تعلیل کرده است به اینکه چون کفر ورزیدند و فاسق شدند و بر همین فسق خود مردند. و این تعلیل تنها در این آیه نیامده، بلکه در هر جا که گفتگو از لغویت استغفار به میان آمده همین تعلیل ذکر شده است، مانند آیه 80 از همین سوره و آیه 6 از سوره منافقین که می فرماید سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لیغفر الله لهم ان الله لا یهدی القوم الفاسقین. و از همین این موارد که ذکر شد برمی آید کسی که به خاطر احاطه و استیلای کفر در دلش فاقد ایمان به خدا گشته دیگر راهی به سوی نجات ندارد. و نیز برمی آید که استغفار جهت منافقین و همچنین نماز خواندن بر جنازه های ایشان و ایستادن کنار قبور ایشان و طلب مغفرت کردن لغو و بی‌نتیجه است. و در این آیه اشاره است به اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله بر جنازه مؤمنین نماز می‌خوانده و در کنار قبور ایشان می‌ایستاده و طلب مغفرت و دعا می‌کرده است. ولا تعجب که اموالهم و اولادهم. قبلا در تفسیر آیه 55 همین سوره مطالبی مربوط به این آیه گذشت بدانجا مراجعه شود. و اذا انزلت سورتون ان آمنوا بالله و جاهدوا مع رسوله تا فهم لا یفقهون. کلمه تاول به معنای قدرت و نعمت است و کلمه خوالف جمع خالف و به معنای خالفین است که گذشت و ما بقیه کلمات آیه روشن است. لکن الرسول والذین آمنوا معه جاهدوا باموالهم و انفسهم. بعد از آن که منافقین را در دعایه قبلی مذمت نمود به اینکه رضایت دادند به تقاعد از جنگ و ماندن در شهر با افراد معذور و در نتیجه خدا مهر بر دلهایشان نهاد، اینک در این آیه رسول خدا صلی الله علیه و آله و مؤمنین با او را استدراک و استثناء می نماید و مقصود از مؤمنین، مؤمنین حقیقی هستند که خداوند دلهایشان را از لوس نفاق پاک ساخته است به دلیل اینکه مؤمنین را در مقابل منافقین قرار داده تا مدحشان کند و به جهاد با جان و مال بستاید. پس در نتیجه مؤمنین کسانی خواهند بود که نسبت به تقاعد و ماندن در خانه و شهر رضا ندادند و خدا هم مهر بر دلهایشان ننهاد، بلکه برخلاف منافقین به سعادت زندگی نائل گشته و به نور الهی راه زندگیشان روشن گردید. همچنان که فرموده او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس. پاورقی 1. آیا کسی که مرده بود پس ما او را زنده کردیم و برایش نوری قرار دادیم تا با آن در میان مردم زندگی کند، مانند کسی است که مثل وی در ظلمات است و از آن بیرون شدنی نیست؟ سوره انعام آیه 122. ادامه متن: ولذا گفتار را با جمله و اولئک لهم الخیرات و اولئک هم المفلحون دنبال کرد و فهمانید که مؤمنین همه خیرات را دارند. آری، کلمه الخیرات جمعی است که الف و لام بر سرش در آمده و میگویند جمع دارای الف و لام افاده عموم می کند. پس کلمه مذکور معنایش تمام خیرات است و همینطور هم هست، زیرا مردان با ایمان هم زندگی پاک را دارا هستند و هم نور هدایت را و هم درجه رفیعه شهادت و هر چیزی را که با آن به سوی خدا تقرب بجویند. پس مؤمنین رستگار و دارندگان سعادتند. اعد الله لهم جنات تجری. کلمه اعداد به معنای فراهم آوردن و تهیه دیدن است و اگر اینطور تعبیر کرد و نفرمود خدا وعده بهشت هایی به ایشان داده که، برای این است که خاتمه امر ایشان معلوم نبود، یعنی معلوم نبود که همه مؤمنین در آخر و سرانجام با ایمان از دنیا می روند یا نه، لذا متناسب نبود بفرماید خداوند وعده فلان و فلان داده، زیرا وعده امریست حتمی و واجب الوفا، به خلاف تهیه دیدن که منافات ندارد که خداوند تهیه ببیند ولی مؤمنین بران صفای ایمان و صلاح اعمال باقی نمانند و خداوند هم تخلف نکرده باشد. آری، نه اصول قرآنی می سازد و نه فطرت سلیم راضی می شود به اینکه خدای تعالی به خود نسبت دهد که یکی از بندگان را به خاطر عمل صالحی که کرده است مهر مغفرت و جنت بر دلش بزند و آنگاه یک بار رهایش کند تا هر چه می خواهد بکند. ولذا می بینیم خدای سبحان هر جا وعده ای داده آن را معلق و مشروط به عنوانی از عناوین عمومی از قبیل ایمان و عمل صالح نموده تا وجود و عدمش دائر مدار وجود و عدم آن شرط باشد و هیچ سابقه ندارد که در جایی از کلام خود وعده ای را به اشخاص و به خاطر خود آنان داده باشد، نه به خاطر اینکه مصداق عنوانی عمومی هستند. آری، در قرآن کریم چنین سابقه ای نیست و هیچ وقت اینطور وعده ای نداده است، چون اینطور وعده دادن و افرادی را ایمن از عذاب ساختن با تکلیف سازگار نیست. ولذا خدای تعالی همه جا وعده های خود را روی صاحبان عنوان می برد، نه روی اشخاص. مثلا می فرماید وعد الله المؤمنین و المؤمنات جنات. خدا بهشت ها را به مردان و زنان با ایمان وعده داده است. پاورقی یکم. و نیز می فرماید محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، تا وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرة و اجرا عظیما. پاورقی دوم. پاورقی ها: یک، سوره توبه آیه 72. دو، محمد رسول خدا و آنان که با اویند با کافران سخت و با یکدیگر مهربانند. خداوند آن عده از ایشان را که ایمان آوردند و عمل صالح کردند وعده مغفرت و اجری بزرگ داد. سوره فتح آیه 29. ادامه متن: و جاء المعذرون من الاعراب لیؤذن لهم. ظاهرا منظور از معذرون پوزش طلبانی است که مانند اشخاص بی بضاعت و امثال آنها به نداشتن اسلحه عذر می‌خواستند، چون می‌فرماید و قعد الذین کذبوا، و سیاق کلام دلالت دارد بر اینکه می‌خواهد یکی از دو طایفه را با دیگری قیاس کند تا پستی و دناعت منافقین و فساد دلها و شقاوت قلب‌هایشان روشن‌تر نمایان شود، زیرا فریضه دینی جهاد و یاری خدا و رسول همه توحیدستان عرب را به هیجان درآورد و به نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمدند و از نداشتن اسلحه عذر خواسته و دستور طلبیدند و اما در این دروغگویان هیچ اثری نگذاشت. لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ینفقون حرج. مقصود از ضعفا به دلیل سیاق آیه کسانی اند که نیرو و توانایی جهاد ندارند. ها حال یا طبعا نتوانند مانند اشخاص فلج و زمینگیر و یا به خاطر عارضه موقتی که فعلا دست داده مانند کسالت و مرض. و مقصود از الذین لا یجدون ما ینفقون کسانی هستند که نیروی مالی و یا اسلحه و امثال آن را ندارند. پس از این گونه افراد قلم تکلیف و حکم وجوب جهاد برداشته شده، چون اگر برداشته نشود حرج و شاق است. و همچنین لوازم و توابع آن از قبیل مذمت در دنیا و عقاب در آخرت نیز برداشته شده، چون در حقیقت مخالفت در مورد اینان صدق نمی کند. و اگر خدای تعالی این رفع حرج را مقید کرده به صورتی که نسهول الله و رسوله خیرخواهی خدا و رسول کنند، برای این است که بفهماند وقتی تکلیف و به دنبال تکلیف مذمت و عقاب برداشته می شود که دلها و نیاتشان از خیانت و غش دور باشد و نخواسته باشند مانند منافقین با تخلف از امر جهاد و تقاعد ورزیدن کارشکنی کرده روحیه ی اجتماع را فاسد سازند، وگرنه اگر چنین منظور فاسدی داشته باشند عیناً مانند منافقین مستحق مذمت و عقاب خواهند بود. جمله ما علی المحسنین من سبیل در مقام بیان علت رفع حرج از نامبردگان است و معنایش این است در صورتی که این گونه افراد قصد خیرخواهی برای خدا و رسول را داشته باشند از این رو تکلیف ندارند که در چنین فرضی نیکوکارند و دیگر بر نیکوکاران مؤاخذه ای نیست و کسی نمیتواند به آنها آسیبی برساند. پس اینکه کلمه سبیل را به کار برد کنایه است از اینکه آنها از آسیب دیدن ایمنند، مثل اینکه در یک بست محکم و دژی مستحکم قرار گرفتند که کسی راه به آنجا ندارد و نمیتواند صدمه ای به ایشان برساند. و این جمله به حسب معنی عام است، هرچند از نظر تطبیق مخصوص طوائف معاصر با نزول آیه و عذرخواهان از اعراب آن روز است.